استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی از داشتن دیدگاه یکسان در مورد انتخابات خبر می دهند، اما می گویند که هنوز بحث کدام ائتلاف در میان نیست. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
کابل شاهد انفجار دو بمب دستی بود. در رویداد ترافیکی در ولایت بغلان یک تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند و ایالات متحده استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان در ایران را نکوهش کرد. سلام و خوش آمدید. در نتیجه پرتاب دو بمب دستی، 4 پرسنل اردوی ملی و 1 فرد ملکی امروز در کابل زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در حساب تویتر خود نوشته است این بمب ها حوالی 7:30 دقیقه بر نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی در حوزه 19 پرتاب شدند. رحیمی پیش از این در حساب تویتر خود نوشته بود که دو انفجار پیهم امروز در کابل ناشی از حمله های انتحاری بودند. چهارشنبه گذشته در انفجار موتربم در منطقه قصبه کابل دست کم 12 تن به شمول تعدادی از دانش آموزان مکتب کشته شدند. در نتیجه سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان، صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت که این بس نو 404 در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از جاده منحرف شد و بعد دریا افتاد. به گفته او در میان زخمی ها زنان و کودکان شامل هستند. در مورد دلیل وقوع این رویداد چیزی گفتن نشده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، و وانگ یو، سفیر جدید چین در کابل، درباره نشست بین الافغانی پیکنگ بحث کردند. دفتر شورای امنیت ملی در یک خبرنامه می گوید محب در دیدار دیروز از آمادگی حکومت افغانستان برای اشتراک در این نشست اطمینان داد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان چهارشنبه هفته گذشته گفت که نشست پیکنگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیز گفتن نشده است. ایالات متحده استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در ایران را نکوهش کرده است. قصر سفید در خبرنامه دیروز خود نوشته است از مردم ایران در تظاهرات صلح آمیزشان حمایت می کند. تظاهرات در ایران پس از آن راه اندازی شد و به 100 شهر و شهرک این کشور گسترش یافت که حکومت به روز پنجشنبه اعلام کرد که فروش تیل را سهمیه بندی می کند و قیمت آن را افزایش می دهد. مقام ها در ایران از اقدام شدید در برابر اعتراض های گسترده هشدار دادند. با گزارش رسانه های دولتی ایران، در جریان تظاهرات بیش از 100 دکان و بانک آتش زده شدند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، دیروز در این مورد گفت
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای از تصمیم حکومت برای بلند بردن قیمت تیل در کشورش حمایت کرده است. پلیس ضد آشوب روسیه سلسله مسابقات هنرهای رزمی را از هم پاشاند و دست کم 80 تن را دستگیر کرد. این را گروه معروف به OVD انفو که اعتراضها و دستگیری‌ها در روسیه را نظارت می‌کند گزارش داده است. به گفته این گروه، پلیس دیروز این سلسله رقابت‌ها را که از سوی یک گروه ضد فاشیسم سازماندهی شده بود از هم پاشاند. این مسابقه برای یادبود از مرگ ایوان خوتورسکی، یکی از بنیانگذاران این گروه، در حال برگزار شدن بود. او 10 سال پیش به ضرب گلوله در مسکو کشته شد. و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواستند که وارد گفتگوی آرام و محترمانه شوند. این پس از آن است که هزاران معترض در تبلیسی پایتخت گرجستان دیروز یک شنبه خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شدند. هیئت اتحادیه اروپا در گرجستان و سفارت ایالات متحده در آن کشور دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که مایوسی عمیق طیف وسیع از جامعه گرجستان را به خاطر ناکامی پارلمان برای تصویب تعدیلات در قانون اساسی میپذیرند. معترضان ضد حکومت دیروز در بیرون از ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمدند. 3 روز پیش از این اعتراض، پارلمان تعدیلات در قانون اساسی برای تغییر سیستم انتخاباتی از مختلط به متناسب را رد کرد. ایجاد این تغییر یکی از خواستهای هزاران معترض بوده که برای هفته‌ها در ماه‌های جون و جولای در تبلیسی راه پیمایی کردند. معترضان ادعا می‌کنند که نظام انتخاباتی مختلط به نفع حزب حاکم گرجستان است. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی از همسویی در مورد انتخابات خبر می دهند، اما می گویند که هنوز بحث کدام ائتلاف در میان نیست.
هنوز بحث ائتلافی در بین نیست، اما در این شکل نیست که تیم صلح و عدالت اسلامی و تیم ثبات و همگرایی و رهبری جناب دکتر شیخ عبدالله در رابطه با مسائل.
وزارت زراعت می گوید که صادر کردن زعفران خارجی به نام افغانستان به اعتبار زعفران این کشور صدمه می رساند.
قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. مثلا حت میگم نبیرن چیز دیگاره و طبیعی صورت اگر میارن هم در اینجا قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بینونی بزربه میزنن.
باشندگان بلخاب سرپل به خاطر احتمال مسدود شدن راه‌های این ولسوالی در زمستان نگرانند.
ولی بالخصوص که عیف است و مشکل است که در بلخاب نظر که راه‌هایش بسیار صعب العبور و مشکلات زمستانی داره که زیادتر کوهستانی است.
امریکا استفاده قوه قهریه در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم می کند. مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری حکمتیار می گویند که در مورد انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه یکسانی دارند. اعضای این دسته های انتخاباتی تأکید می کنند که در مورد سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مشوره و گفتگو می کنند و در برابر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات موضع مشابه دارند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تصمیم هایش را تنها بر بنیاد قانون و در مطابقت با طرز العمل های مصوب اعضای این کمیسیون به پیش می برد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مخالفان سیاسی محمد اشرف غنی در آستانه اتحاد سیاسی با ادامه اختلاف نظرها در مورد نتایج انتخابات، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به خانه گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی رفته و با او گفتگو کرده است. آقای عبدالله در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد انتخابات، رخدادهای اخیر سیاسی و چالش‌های انتخاباتی با هم گفتگو کردند. اکنون اعضای این دسته انتخاباتی میگویند هر دو تیم در مورد انتخابات دیدگاه یکسانی دارند. همایون جریر عضو شورای رهبری حزب اسلامی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که دو طرف در مورد حل بحران اخیر انتخاباتی با هم گفتگو کردند، اما او از دادن توضیح بیشتر درباره این دیدار خودداری کرد.
هنوز بحث ائتلافی در بین نیست، اما در این شکل نیست که تیم صلح و عدالت اسلامی و تیم ثبات و همگرایی و رهبری جناب دکتر شیخ عبدالله در رابطه با مسائل انتخابات هم نظر.
دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی روند بازشماری آرا در ولایات را نیز تحریم کردند و هشدار دادند که اگر این روند ادامه یابد آنان از روش های دیگری استفاده خواهند کرد. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار در مورد جلوگیری از تقلب و سلامت انتخابات موضع مشترکی دارند و هر دو تیم به این توافق رسیدند که از تقلب جلوگیری کنند. نوررحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رادیو آزادی میگوید لازم است که دو دسته انتخاباتی بیشتر از این از نزدیک با هم کار کنند.
نقطه مشترک ما تطبیق قانون انتخابات، تطبیق طرز العمل‌های انتخاباتی، جلوگیری از اینکه یک متقلب بر سرنوشت افغانستان حاکم شود. در این همین لحظه نقطه مشترک همی و نقاط مشترک دیگه هم.
در دو هفته گذشته این سومین بار است که رهبران دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی با هم دیدار می کنند. این دو دسته انتخاباتی پیش از این تفتیش و بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز تحریم کردند. آقای عبدالله دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر روند بازشماری آرا را توقف نکند، مسئول بحران است که از این بابت پدید می آید. آقای عبدالله که نامزد حزب جمعیت اسلامی است در مورد آغاز اعتراض ها هشدار داد، اما عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب در صفحه فیسبوکش نوشته که کسی نمی خواهد به کوچه ها و جاده ها بروند و کس هم چنین فکر نمی کند. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به سخنان آقای عبدالله گفته که کارهایش را در مطابقت با قانون و بر بنیاد طرز عمل‌های ساخته شده به پیش می‌برد و اگر جلوی پیشبرد کارهای این کمیسیون گرفته شود، مسئولیت حکومت است که در این زمینه مداخله کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان می گوید که سکتور خصوصی با صادر کردن زعفران کشورهای خارجی به نام افغانستان افزون بر کاهش قیمت باعث پایین آمدن اعتبار زعفران افغانستان می شوند. او می افزاید که زعفران خارجی به گونه عمدی برای خراب کردن بازار زعفران افغانستان به کشورهای خارجی صادر می شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
حاصلات زعفران یا طلای سرخ افغانستان افزایش یافته است. آمارهای وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می دهد که در سال جاری بیش از 17 تن زعفران در ولایت هرات برداشت خواهد شد. نصیر احمد درنانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در پنجمین جشنواره گل زعفران در هرات از عملکرد سکتور خصوصی در پیوند با صادرات زعفران کشورهای خارجی به نام زعفران افغانستان انتقاد می کند.
قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. مثلا حت میگم نبیارن چیز دیگر و تویز بود. اگر میارن هم در اینجا قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بینانی بزربه میزنن.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که تولیدات زعفران افغانستان پارسال 15 تن بوده است، در حالی که 27 تن زعفران به نام افغانستان به کشورهای خارجی صادر شده است. او میافزاید که با مشخص شدن شناسه جغرافیایی زعفران از واردات و صادرات زعفران کشورهای خارجی با نام افغانستان جلوگیری خواهد شد.
زعفران دیگه کشورها به نام افغانستان مارک میشن و کیفیتشان عمدن خراب میکنن تا مارکت ما رو خراب کنن. جی آی به نام افغانستان ثبت کنیم، بعد از این دیگه کشورها هم وقتی صادرات میکنن باید تحت نام ما بکنن.
هر کیلو زعفران در بازار هرات تا 60,000 افغانی به فروش میرسد و نسبت به سال گذشته قیمت زعفران بلند است. زعفران کاران هرات از حکومت میخواهند که در بخش کشت برداشت، پروسس و جلوگیری از قاچاق زعفران از کشور ایران با آنان همکاری جدی کند.
همین خواهش داریم که جلو همین زعفران ایران رو بگیره که نه مثلا زعفران خراب به نام زعفران ما خارج صادر را کنه.
زعفران بی کیفیت دیگه کشور را به کشور عزیز ما وارد نکنم، جلوگیری بکنه دولت.
با وجودی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال پیش فرمان منع واردات زعفران را از کشورهای خارجی داده است، اما زعفرانکاران میگویند که قاچاق زعفران از ایران به این کشور به پیمانه زیاد انجام می شود و این کار تهدیدی برای رشد زعفران افغانستان شناخته می شود. هند، ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بزرگترین خریداران زعفران افغانستان شمرده می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از صادرات زعفران افغانستان از هرات. امریکا استفاده قوه مفرط یا قهریه در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم می کند. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
قرار است 80 فرم پرورش ماهی در ولایت‌های مختلف افغانستان ساخته شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که این فرم‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی در ولایت‌های هرات، بلخ، کنر و لغمان تأسیس می‌شود.
80 فرم ماهی پروری کار ساخت دهال جیجان است تا ختم سال تکمیل میشن. 80 فرم 20 در ولایت هرات، 20 فرم ماهی پروری در بلخ و 20 فرم در کنر، 20 دیگه هم در ولایت لغمان تحت کار است. یک تعداد زیاد تکمیل شده که دادش تا ختم سال تکمیل میشن.
و افزود که تا اکنون وزارت زراعت با همکاری بخش خصوصی بیش از 2000 فرم پرورش ماهی ساخته است. این فرم ها ظرفیت تولید 10000 تن ماهی در سال را دارد. با راه اندازی این فرم ها برای هزاران نفر زمینه کار فراهم شده است. در سال جاری تنها در ولایت هلمند 630 فرم پرورش ماهی ساخته شده است. میرویس افغان، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید با ایجاد فرم های ماهی حکومت باید زمینه فروش آن را نیز فراهم کند و بازاری ویژه برای فروش ماهی آماده کند. بازارهای پل بهسود و درونتر در ننگرهار، ولسوالی چوکی و شهر اسدآباد در کنر و سروبی و نغلو در کابل مهمترین بازارهای فروش ماهی تولید شده در فرم های داخلی کشور است. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که کارخانه های آرد این ولایت بیشتر گندم مورد نیاز خود را از ولایت های مختلف کشور خریداری کرده اند. توریالی غوثی، معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این کار به همکاری این اتاق و به هدف تشویق دهقانان به کشت گندم صورت گرفته است. و افزود که چندی قبل گندم در ولایت هرات و ولایت همجوارش به دلیل نبود بازار ارزش خود را از دست داده بود. آقای غوثی همچنان گفت که قبل از این کارخانه های آرد هرات گندم را از قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و پاکستان وارد می‌کردند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 32 پول، 1 یورو 86 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 55 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
ساعت 1:18 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز انکشافات اخیر اوضاع در کشور همجوار ایران را دنبال می‌کنیم. امریکا استفاده از قوه قهریه یا مفرط در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم کرده است. بلند رفتن قیمت تیل در ایران منجر به اعتراض‌های مردمی در شمار از شهرهای این کشور شده و گزارش‌های رسمی از 3 کشته و گزارش‌های غیر رسمی از 10 کشته در جریان این اعتراض‌ها روایت دارند. همکارم نیوشا بقراتی سرمحرر بخش فردا را با خود در استودیو داریم. آقای بقراتی به برنامه خوش آمدین.
ممنونم از شما، سلام میکنم به شنوندگانتون.
و علیکم سلام. آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
آخرین جزئیات حاکی از این هست که تعداد کشته شده ها در شهرهای مختلف به شدت در حال افزایش هست. ما متاسفانه تعداد دقیق اونها رو نمیتونیم تایید بکنیم، اما گزارش‌های غیر رسمی همونطور که گفتی از ده ها کشته حکایت داره. ویدیوهایی از ایران به دست میرسه، با اینکه اینترنت خیلی محدود شده ولی این ویدیوها به سختی گاهی به دست میرسه. آخرین ویدیوهایی که داشتیم از شامگاه گذشته نشان میداد که به طور مستقیم به تظاهر کنندگان از بالای پشت بام شلیک میکنن نیروهای امنیتی. ویدیو دیگری هست که از بیرون خانه در به محل پارکینگ گاز اشکاور شلیک میکنن، در داخل فضای بسته. به هر حال اون چه که ما شاهدش هستیم سرکوب بسیار شدید و خونبار هست. یکی از خبرنگاران شناخته شده ایرانی نوشته در توییترش که پسرخاله او در شهر بهبهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته، مستقیم به پیشانی او شلیک شده و صورتش متلاشی شده، جوری که حتی امکان شناسایی جسد از سوی خانواده وجود نداشته. ده ها نفر از همین شهر بهبهان به شهر اهواز شبانه منتقل شدن تا اجساد اونها دفن بشه. به گفته اونچه که منابع غیر رسمی هستن در اینترنت، ما نمیتونیم هیچ کدوم اینا رو به طور رسمی تایید بکنیم، ولی اونچه که میدونیم این هست که همچنان ادامه داره این اعتراضات و فروکش نکرده. مردم اعتراض بسیار گسترده‌ای دارن به سه برابر شدن نرخ بنزین آزاد.
البته درباره اطلاع رسانی در ایران و دریافت خبرها از اونجا با وجود قطع اینترنت یک سوال دیگری داریم. اما تظاهرات ظاهرا در اعتراض به بلند بودن یا بلند رفتن نرخ تیل یا بنزین آغاز شده، اما گفته می شود که رنگ سیاسی به خود گرفته و تظاهر کنندگان مستقیما علیه رهبری ایران شعار می دهند.
درسته، همینطوره. در ایران طی 2-3 سال گذشته رشته اعتراضاتی شاهدش بودیم که همه اونها با مبنای اقتصادی، یا بسیاری از اونها با مبنای اقتصادی شروع شد. به خاطر شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران هست که البته بخشی از اون به خاطر تحریم‌های آمریکا هست و بخش عمده دیگری به خاطر عدم مدیریت یا سوء مدیریت اقتصادی در ایران از طرف مسئولان حکومتی و دولتی. ولی این اعتراض‌ها به خاطر اینکه یک نارضایتی گسترده، یک بستر نارضایتی بزرگی در اجتماع وجود داره نسبت به نوع حکمرانی حکومت فعلی جمهوری اسلامی، هر بار که مردم به خیابان‌ها میان اون در واقع انگیزه‌ای میشه برای مردم که بخوان بالاترین سطوح سیاسی ایران رو هدف قرار بدن. شخص رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارها قرار داره، شعارهای بسیار تندی علیه او داده میشه و مردم خواهان بسیاری از معترضان، میتونیم بگیم یا شاید بتونیم بگیم همه اونها خواهان تغییرات بسیار اساسی در نظام جمهوری اسلامی هستن. یکی از مسائلی که این دور از اعتراضات رو که از 2-3 سال پیش تقریبا شروع شده متمایز میکنه از اعتراضهای پیشین این هست که بالاترین سطوح و کلیت نظام نظام رو هدف قرار می گیرند.
بر علاوه درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی، واکنش رهبری ایران چی بوده در برابر این اعتراضها تا کنون؟
رهبر جمهوری اسلامی دیروز اومد صحبت کرد و گفت خودش سررشته‌ای نداره از مسئله اقتصادی و در واقع وارد نیست به مسائل اقتصادی و بنزین. گفت ولی هر اون چه که تصمیم سران سه قوه باشه، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، از اون حمایت میکنه. یعنی در واقع حمایت خودش رو از این تصمیم ابراز کرد. در عین حال گفت که کسانی که وارد خیابان‌ها شدن، خب بسیاری از اماکن عمومی آسیب دیده، مردم خشمگین هستن، اونها رو اشرار خوند، اونها رو مردم نام نهاد و نام ننهاد و در واقع زمینه رو برای برخورد بیشتر نیروهای امنیتی آماده کرده.
چرا دولت ایران نرخ یا قیمت نفت یا بنزین را بالا برد؟
جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تنگنایی که برای جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا تولید شده، چه خودش دامن زده به اون با نوع رفتارش و نوع عملکرد و سیاستش که عدم شفافیت اقتصادی هست، باعث شده که وضعیت خزانه حکومتی بسیار بد باشه. از این جهت تصمیم گرفته که با گرون کردن قیمت بنزین میزانی از این درآمد رو بتونه تأمین بکنه. البته این رو باید بگیم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین هست نسبت به جاهای دیگر دنیا، یکی از ارزان‌ترین جاها هست از لحاظ بنزین. ولی از اون طرف باید بگیم که سرانه درآمد در ایران هم بسیار پایین هست، مردم درآمد خیلی کمی دارن. بنابراین این تصمیمی بوده در واقع برای پر کردن خزانه‌ای که خالی شده.
برمیگردیم به سوالی که پیشتر در ذهنم بود، دسترسی به اینترنت در ایران تقریبا قطع و اطلاع رسانی چگونه صورت میگیرد و خبرها به خارج چطور به شما میرسند؟
خیلی سخت است اطلاع رسانی در این شرایط، همونطوری که میتونید حدس بزنید. جاهایی که مونیتور میکنن وضعیت اینترنت رو، نظارت دارن بر اون، میگن که دیروز گفته بودن 93% اینترنت در ایران قطع است، اون 7% هم به احتمال خیلی زیاد من مراکز دولتی حکومتی و جاهایی هستش که خودشون احتیاج دارن به اینترنت، خود حکومت منظور هست. در این شرایط البته باز هم ویدیوهایی به سختی خیلی سخت میاد، احتمالاً کسانی هستن که در اداره های کار میکنن ویدیو رو میگیرن میان از طریق اون اینترنت دولتی و اداره مثلا میرسونن به بیرون، تعدادش خیلی کمتر شده، ولی شنوندگان هم با ما در تماس هستن، به ما گزارش میدن از داخل ایران و از طرق مختلف هر حال سعی میکنن که این صدا رو برسونن، ولی خب کار اطلاع رسانی رو بسیار بسیار دشوارتر کرده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکار بخش فردا نیوشا بقراطی درباره انکشافات اخیر اوضاع ایران معلومات داد. آمریکا استفاده از قوه قهریه در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از باشندگان بلخاب سریپل از احتمال بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی در زمستان نگران هستند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته هر زمانی که گام مثبت در مورد تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان برداشته شده، گروه طالبان از آن با خشونت استقبال کرده است. به باور سرمقاله نویس، هر باری که حکومت به گروه طالبان پیشنهاد صلح کرده و این گروه را به میز مذاکره دعوت کرده، این گروه دست به خشونت زده و به فرصت هایی که حکومت افغانستان، آمریکا و سایر کشورهای منطقه و جهان فراهم کرده اند ارزش قائل نشده و اجازه نداده که آرزوهای افغان ها در خصوص تامین صلح تحقق یابد. روزنامه سرخط معتقد است که گروه طالبان در کل مستقل نیست و بدون راهنمایی و خواست استخبارات برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان، یک گام هم در مورد جنگ و صلح برداشتن نمیتواند. به نظر نویسنده سرخط، با چالش کشیدن مبادله 3 زندانی گروه طالبان و 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان کار گروه طالبان بوده و به راهنمایی مستقیم پاکستان صورت گرفته است. به نظر روزنامه این موضوع با وجود اختلاف‌های فراوان بین صفوف نیروهای گروه طالبان مرتبط است. روزنامه بیسا در سرمقاله خود نوشته است که انتخابات و روند صلح با بنبست مواجه شده است. نویسنده روزنامه افزوده است که تبادله زندانیان گروه طالبان و استادان پوهنتون آمریکایی میتواند گام مثبتی در راستای صلح باشد، اما در این روند هم به اعتمادی میان آمریکا و این گروه واضح شد. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود با استقبال آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری نوشته که بازشماری و تفتیش آرای مشکوک ممکن است یک هفته وقت بگیرد، اما باور سرمقاله نویس نتیجه آن باید در مدت یک هفته اعلام شود. نویسنده افزوده که تأخیر اعلام نتایج انتخابات غیر قابل قبول است. سرمقاله نویس هیواد پیشنهاد میکند که کمیسیون مستقل انتخابات باید در مطابقت با مقرره و قانون انتخابات کارهایش را تنظیم کند.
باشندگان ولسوالی بلخاب سریپل از احتمال بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی در زمستان نگرانند. آنها میگویند که راه‌های مواصلاتی ولسوالی بلخاب در نتیجه برفباری‌ها بسته خواهد شد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
سید جاوید حسینی جوان 25 ساله تحصیل کرده رشته حقوق پوهنتون جوزجان است. او موفق نشده است که صاحب وظیفه شود و از ناگزیری هزینه خانواده 6 نفریش را با فروش نسوار تامین میکند، حالا نگران فرا رسیدن زمستان است و نگران این که با درآمد اندکی که دارد چگونه با سرمای زمستان دست و پنجه نرم کند.
و این راه ها بسته میشه و مواد خوراکی در وقتش نمیرسه، در بلخابی باعث میشه مثلا قیمت ها بره بالا. مردم از این خب خیلی دیگه نگران است، خیلی هم سر صدا دارن و بالاخره هیچ مسئولین دیگه به توجه نسبت مسائل.
کریم فیضی جوان دیگری که از روستای پیرغوله ولسوالی بلخاب برای خرید مواد خوراکی به بازار ولسوالی آمده است، نیز نگران دشواری های زمستان و فراهم نبودن سهولت های ابتدایی زندگی در این ولسوالی است.
بلخصوص که حیف است و مشکل است که در بلخاب نظر که راهاش بسیار صعب العبور و مشکلات زمستانی داره که زیادتر کوهستانی است. مردم ها به همین مشکلات است که بلخاب ما حتی از مسائل رسانه ها شهرها دور است.
عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید که هیئتی را برای بررسی مشکلات مردم بلخاب به آن ولسوالی فرستاده است.
تمام مؤسسه‌ای که در ولایت سرپل کار میکنه 8 مؤسسه وظیفه دادیم همون مؤسسه والا بروند در ولسوالی بلخاب بروند که سروی کنند تا اساس از مردمای غریب بیچاره مظلوم از هرچه عاجل با او کمک رسانی کنند.
بلخاب با داشتن حدود 80 هزار جمعیت در فاصله 140 کیلومتری مرکزی ولایت سرپل واقع است. مردم این ولسوالی هر سال زمستان به علت مسدود شدن راه‌های مواصلاتیشان در نتیجه برفباری‌ها و برفکوچ‌ها با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند.
عالم رحمانیار از ولایت سرپل